جوان نجوا کنان گفت عجب سرزمینی است آفریقا. به قهوه خانه ای همانند دیگر قهوه خانه هایی که در موقع عبور از کوچه های تنگ شهر دیده بود وارد شد و نشست. مردم چپق بزرگی را پک می زدند و دست به دست می دادند. در فاصله چند ساعت دیده بود که مردان دست در دست یکدیگر گردش می کنند، که زنان همه اندام حتی صورت خود را پوشانیدند، که مؤذن‌هایی به بالاترین نقطه مناره رفتند و اذان می‌گویند، که همه مردم با شنیدن آن صوت در آن حوالی جمع شده زانو می‌زنند، دست به آسمان برمی‌دارند، گاه نجوا کنان، گاه با صدای بلند با خود حرف می‌زنند و هر از گاهی هم پیشانی خود را به خاک می‌سایند. به خود گفت عبادت متفاوت، عبادت اغیار، عبادت کافران. در دوران کودکی عادت داشت در کلیسای دهکده مجسمه سن ژاک را سوار بر اسب سفید با شمشیر برهنه، در حالی که جماعتی شبیه آنان را به زیر سم اسب خود داشت، تماشا کند. در نگاه کافران شرارت موج می زد و او خود را در میان آنان ناراحت و بسیار تنها احساس می کرد. ضمناً در شتابی که برای تدارک سفر بزرگ خود داشت، جزئیاتی را فراموش کرده بود. مثل موردی کوچک و بی اهمیت که به خوبی می توانست او را برای مدت نسبتاً زیادی از گنجش دور کند. در این سرزمین، همه مردم به زبان عربی حرف می زدند. قهوه‌چی به او نزدیک شد و او با انگشت نوشابه ای را که روی میز دیگری دیده بود نشانش داد. چای بود. چای تلخ. و او شراب را ترجیح می داد. اما مطمئنن وقت این گونه بهانه ها نبود. بهتر است جز به گنج و نحوه به دست آوردن آن، به چیز دیگری فکر نکند. از فروش گوسفندهایش مبلغ قابل توجهی پول در جیب داشت و می دانست که پول وسیلهی سحرآمیز و جادویی است، چرا که با پول هرگز کسی تنها نیست و تمامی مشکلات با کمک آن از بین می روند و در اندک زمان کار چند روزه انجام می شود و او خودش را در پای اهرام خواهد دید. به خود گفت پیرمردی با آن همه طلا که روی سینه‌اش برق می‌زد احتیاجی نداشت برای به دست آوردن 6 رأس گوسفند دروغ بگوید. پادشاه پیر از نشانه‌ها برایش گفته بود و او هم هنگام عبور از ترعه به نشانه‌ها فکر کرده بود. بله، خوب می‌دانست که اندرز او چه بود، چرا که طی اقامتش در دشت‌های اندلس عادت کرده بود برای مسیری که باید دنبال می‌کرد در زمین و آسمان نشانه‌های خاصی را تعقیب کند و مفهوم آنها را بگیرد. یاد گرفته بود که فلان پرنده از وجود ماری در آن حوالی خبر می‌دهد، یا اینکه فلان درخت نشان می‌دهد در چند کیلومتری آنجا آب وجود دارد. این چیزها را میش‌ها به او آموخته بودند. به خود گفت اگر خداوند به این خوبی گوسفندها را هدایت می‌کند، به همان خوبی یک مرد را هم هدایت خواهد کرد. با این فکر خود را راحت و مصمم احساس کرد و در این حال طعم چای به نظرش خیلی هم تلخ نیامد. شنید که کسی با زبان اسپانیولی از او می‌پرسد تو کیستی؟ آرامش فوق‌العاده‌ای را دوباره در خود احساس کرد و از او پرسید چطوره که تو اسپانیولی حرف می‌زنی؟ تازه وارد پسرکی بود کم و بیش هم قد و هم سن و سال او که شبیه غربی‌ها لباس پوشیده بود، ولی پوست صورتش نشان می‌داد که از اهالی آن شهر است. جواب داد اینجا تقریباً همه مردم به زبان اسپانیولی حرف می‌زنند. ما بیش از 2 ساعت با اسپانیا فاصله نداریم. بنشین و به حساب من چیزی برای خودت سفارش بده. برای من هم بگو شراب بیاورند. از این چای بدم می آید. در این کشور شراب وجود ندارد. مذهب ما منعش کرده است. جوان به بررسی وضع خود پرداخت و اندیشید این جوان عرب به خوبی می تواند او را تا اهرام ببرد. حرفهای پیرمرد درباره تناسبها و بهای هر چیز به یادش آمد. فکر کرد سهمی هم به او خواهد داد. گفت باید خود را به اهرام برساند. نزدیک بود از گنج هم حرفی بزند ولی ترجیح داد فعلا سکوت کند. و ادامه داد اگر برایت امکان دارد مایلم تا آنجا همراهیم کنی. می توانم مبلغی به عنوان راهنما پرداخت کنم. به سرت زده که حتما تا آنجا بروی؟ قهوه چی را دید که در نزدیکی آنها به دقت مکالماتشان را گوش می کرد. حضور او کمی آزارش می داد. اما راهنمایی پیدا کرده بود و مایل نبود از دستش بدهد. تازه وارد گفت از تمام صحرا باید عبور کرد. برای این کار پول لازم است. قبل از هر چیز می خواهم بدانم که تو پول به اندازه کافی داری؟ جوان سؤال او را بی ربط دید. اما به حرفهای پیرمرد اعتماد داشت. به او گفته بود زمانی که با همه وجود خود حقیقتاً آرزویی داشتی، کل کائنات به نحوی عمل می کند که تو بتوانی به آرزوی خود برسی. بنابراین پولش را از جیب درآورد و به همراه جدیدش نشان داد. قهوه‌چی بار دیگر به آنها نزدیک شد و باز هم نگاهشان کرد. آن دو مرد چند کلمه به زبان عربی با هم حرف زدند. قهوه‌چی سخت عصبانی به نظر می آمد. پسرک گفت برویم، او نمی خواهد که ما اینجا باشیم. جوان از اینکه قائله را ختم شده می دید احساس راحتی و آسودگی کرد. بلند شد که پول چای را بدهد ولی قهوه‌چی بازوان او را گرفت و تند و سریع شروع کرد به گفتن مطلبی که برایش نامفهوم بود. جوان با وجود ورزیدگی از درگیری در سرزمینی ناآشنا پرهیز داشت. بنابراین دوست جدیدش قهوه‌چی را به گوشه‌ای پرت کرد و او را به بیرون از قهوه‌خانه برد و گفت او پولت را می‌خواست. تنجه مانند بقیه آفریقا نیست. اینجا ما در بندر هستیم و همیشه در بندرها به فراوانی دوست وجود دارد. جوان از دوست جدیدش که در شرایطی بحرانی به کمکش آمده بود فوق‌العاده راضی شد. پولش را از جیب در آورد و شمرد. و آن دیگری در حالی که پول را از دست او می گرفت گفت می توانیم فردا به پای اهرام برسیم ولی باید دو شتر بخریم. و به اتفاق هم از کوچه های تنگ و تاریک تنجه گذشتند و نهایتاً به میدان بزرگی رسیدند که بازار روز بود. در هر گوشه و کنار میدان بساطی گسترده، دکه‌ای به پا داشته و غرفه‌ای آراسته شده بود. همه نوع جنسی در بازار عرضه شده بود. از وسایل کشاورزی و صیفی کاری گرفته تا داس و اره و قالی و انواع چپق و غیره. صاحبان بساط با صدای بلند برای جنس خود تبلیغ می کردند و دکه‌داران و غرفه‌ای ها هم در این مورد کوتاهی نمی کردند. هم همه ای بود، هزاران نفر در آنجا گرد هم در رفت و آمد بودند. می خریدند، می فروختند و سر قیمت جنس چانه می زدند. جوان فراموش نمی کرد که همه داراییش در دست دوست جدیدش است. بنابراین زیر چشمی او را می پایید. فکر کرد که پولش را از او بگیرد. ولی به خودش گفت این کار به دور از نزاکت است. او به ادب و نزاکت فکر می کرد در حالی که عرف و عادت این سرزمین بندری را نمی شناخت. خود را از او تنومندتر و قوی تر می دید. به خود گفت فقط کافیست مراقبش باشم. ناگهان در بین این جماعت به هم فشرده چشمانش روی زیباترین شمشیری افتاد که هرگز نظیر آن را ندیده بود. دستش سیاه و غلاف آن از نقره بود و سنگ‌های مختلف قیمتی روی آن نشانده بودند. به خودش قول داد که در مراجعت از مصر این شمشیر را بخرد. به همراهش گفت از فروشنده قیمت آن را بپرس. اما فهمید وقتی به تماشای شمشیر مشغول بوده تنها 2 ثانیه بی دقتی کرده است. ناگهان قفسه سینه‌اش تنگ و تنگ‌تر شد. قلبش گرفت، در حالی که خوب می‌دانست آنچه را که منتظرش بوده اتفاق افتاده است. وحشت داشت به دور و بر خود نگاه کند. لحظه‌ای به شمشیر خیره شد، به خود تلقین کرد که با شهامت باشد. آنگاه برگشت و به اطرافش نگریست. پیرامون او همه چیز بود، بازار روز، بساط‌ها، دکه‌ها و غرفه‌ها و همه و همه انباشته از جنس‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خوراکی و عطر غذاهای منطقه‌ای در سینی‌های بزرگ مسی و مردمی که در آنجا گرد آمده بودند، صدها نفر، هزاران نفر که فریاد می‌کردند، می‌خریدند، می‌فروختند، بر سر قیمت جنسی چانه می زدند. حتی مردانی که دست در دست یکدیگر داشتند یا زنانی که صورتشان را پوشانیده بودند. پیرامون او همه چیز بود، اما هیچ کجا حتی شبح همراهش هم دیده نمی شد. هنوز دلش می خواست و سعی می کرد باور کند که اتفاقی همدیگر را گم کردند. تصمیم گرفت در میدان منتظر کسی که رفته بماند، به امید این که شاید برگردد. لحظه بعد شخصی از یکی از همان مناره‌های معروف بالا رفت و شروع کرد به اذان گفتن. همه مردمی که در آنجا بودند زانو زدند، پیشانی خود را به خاک ساییدند و با صدای بلند عبادت کردند. سپس فروشندگان همانند اجتماع مورچگان کارگر بساطشان را جمع کردند و رفتند. خورشید غروب می کرد و جوان مدت‌ها به آن خیره ماند تا پشت ساختمان‌های سفیدی که میدان را احاطه کرده بودند پنهان شد. در خودش فرو رفت. فکر کرد وقتی همین خورشید صبح امروز در آنجا طلوع کرد، او در سرزمینی دیگر و در قاره‌ای دیگر بود. چوپانی بود با 60 گوسفند که با دختری قرار دیدار داشت. صبح هنگامی که دشت و صحرا را می پیمود، همه چیز مطابق میلش بود. از همه آنچه باید اتفاق می افتاد آگاهی داشت. با این وصف، حالا که خورشید غروب می کرد، خود را در کشوری متفاوت و غریب، در سرزمینی عجیب می دید که حتی قادر نیست زبان مردمش را بفهمد. دیگر چوپان نیست، هیچ چیز از خودش ندارد، حتی مختصر پولی که بتواند روی پایش بایستد و همه چیز را از نو شروع کند. به خود گفت همه این اتفاقات تنها در فاصله یک طلوع و غروب خورشید رخ داد. دلش به حال خودش سوخت، در حالی که فکر می کرد گاهی وقتها در فاصله چشم به هم زدنی رویدادهای خارج از توان عینی و ذهنی روی می دهند که انسان به هیچ وجه قادر به درک و پیگیری آنها نیست. شرم داشت از این که گریه کند. هرگز در مقابل گوسفندهای خود گریه نکرده بود. اما میدان بازار روز خالی بود و او دور از گوسفندها، دور از سرزمینش. گریه کرد که خدا با او عادل نبوده و آدمی را که تصوراتش را باور داشته و در رویاهایش به جستجوی او بوده چنین پاداش داده است. وقتی با گوسفندهایم بودم خوشحال بودم، خوشحالیم را با اطرافیانم قسمت می کردم و وقتی مردم می دیدند که من می آیم از من به گرمی استقبال می کردند. مردم با من شاد بودند و من با آنها خوش. حالا غمگین و بدبخت هستم. چه خاکی به سرم بریزم؟ با غم خود بسوزم و بسازم یا ترش رو و تلختر باشم و به هیچ کس و هیچ چیز اعتماد نکنم؟ چرا که به یک نفر اعتماد کردم و او به من خیانت کرد و خیانت او گنج را از من دور ساخت. از آدم هایی که گنج پیدا کردند هم متنفرم. من گنج خود را پیدا نکردم. به خود گفت: پس باید همواره در جستجوی راهی باشم که بهتر و بیشتر خود را حفظ کنم، چون ضعیفتر از آن هستم که بخواهم یا بتوانم جلوی مردم و حوادث ناشی از آنها را بگیرم. خورجینش را باز کرد تا ببیند از لقمه‌ای که در قایق خورده تکه‌ای باقی مانده است یا نه. ولی جز کتاب پرحجم، بالاپوش و دو قطعه سنگی که پیرمرد به او داده بود، چیز دیگری پیدا نکرد. با دیدن سنگ‌ها روحیه گرفت و آرامش بیشتری در خود احساس کرد. به ازای دو قطعه سنگ پربهایی که از روی جلیقه‌ای تمام طلا کنده شده بودند، شش رأس گوسفند داده بود. اکنون آنها را می تواند بفروشد و خرج برگشت خود را تهیه کند. در حالی که سنگ ها را از خورجین در می آورد که در جیبش بگذارد، اندیشید: اعتماد بی حساب ملال آور است و بی شناخت به آب زدن هم غم آور. پس بهتر است پس از این هوش و حواسم جمع باشد. تنها حرف راست آن پسرک این بود که اینجا بندر است و همیشه در بندرها به فراوانی دزد وجود دارد. جوان حالا می فهمید. هرس و جوش قهوه‌چی برایش شکل می گرفت و حالات و کلمات نامفهوم او برایش با معنی می شد. قهوه‌چی درمانده می کوشید به او بفهماند که نباید به این مردک اعتماد کرد. من شبیه دیگر مردمان هستم. گردش دنیا و حوادث آن را آنطور که دلم می‌خواهد و آرزو می‌کنم می‌بینم، نه آنطور که حقیقتاً اتفاق افتاده و نتیجه می‌دهند. به ارزیابی سنگ‌ها ایستاد. به آرامی روی هر یک از آنها دست کشید. سطح صاف آنها را گرم و لغزنده دید. از لمس کردن و دست کشیدن روی آنها تسکین پیدا کرد. آنها گنجش بودند. خاطره پیرمرد در ذهنش جان گرفت و حرفهای او را به یاد آورد که گفته بود: زمانی که به راستی با همه وجودت آرزویی داشته باشی، کائنات به نحوی عمل می کند که تو بتوانی به آرزویت برسی. دلش می خواست بفهمد که آن گفتار تا چه اندازه می تواند درست باشد. خودش را در میدان، در بازاری بدون جنبنده می دید. نه دیناری در جیب داشت، نه گوسفندهایی که برای نگهداریشان در شب دلشوره داشته باشد. اما سنگ ها به خوبی نشان می دادند که او با یک پادشاه برخورد داشته. پادشاهی که افسانه زندگی او را می شناخت و می دانست که او چگونه از تفنگ پدر خود استفاده کرده. مهمتر این که از اولین تجربه جنسی او هم باخبر بود. سنگ ها برای پیشگویی هستند. اسمشان اوریم و تومیم است. سنگ ها را در جایشان داخل خورجین گذاشت و تصمیم گرفت با آنها آزمایشی کند. پیرمرد به او گفته بود از آنها باید سؤالی کرد که روشن و خالی از ابهام باشد. چون اگر انسان خودش نداند که چه می خواهد، معلوم است که سنگ ها نمی توانند خوب عمل کنند. بنابراین جوان پرسید: دعای خیر پیر مرد هنوز همراه او هست یا نه؟ یکی از سنگ ها را بیرون آورد. جواب آری بود. سؤال دیگری مطرح کرد: آیا خواهم توانست گنج خود را پیدا کنم؟ دست کرد داخل خورجین که یکی از آنها را بردارد. آن هم وقتی که هر دو سنگ از سوراخی که در قسمت پارچه‌ای خورجین به وجود آمده بود لیز خورده و بیرون افتاده بودند. هیچ وقت تصور نمی کرد که خورجینش هم پاره شده باشد. خم شد که اوریم و تومیم را جمع کند و داخل خورجینش بگذارد. اما با دیدن آنها روی زمین به یاد جمله دیگر پادشاه پیر افتاد که گفته بود یاد بگیر که نشانه ها را ببینی و دنبال کنی. نشانه؟ و شروع کرد به خندیدن. سپس هر دو سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خورجینش گذاشت. حال و حوصله نداشت پارگی خورجینش را بدوزد و هر لحظه امکان داشت سنگ ها از سوراخ خورجین بیفتند و گم شوند. فهمیده بود در دنیا موارد و مسائلی وجود دارند که در باره آنها نباید کنکاش کرد و در سیر عادی سرنوشت هم نباید کنجکاوی نمود. به خود گفت قول دادم که شخصاً تصمیم های خود را بگیرم. اما سنگ ها گفته بودند که پیرمرد همیشه در کنارش است و این جواب به او اعتماد به نفس داده بود. بازار روز را دوباره خالی از جنبنده دید، ولی این بار مثل گذشته خود را مایوس و ناامید حس نکرد. آن سرزمین دیگر برایش بیگانه نبود. دنیایی بود تازه و جدید. با این همه اعتقادش دقیقاً این بود که سرزمین‌های جدید و تازه را کشف کند، حتی اگر سرنوشت نخواهد او به اهرام برسد. وانگهی تا اینجا هم که پیش آمده بود به شناختی فراتر از دیگر چوپانها دست یافته بود. اگر می دانستند در مسافتی کمتر از 2 ساعت با قایق این همه چیزهای جالب و مختلف وجود دارد. دنیای جدید پیش چشمانش به شکل بازار روزی خالی از جنبنده جلوگر شد. بازاری که همین چند لحظه قبل آن را لبریز از زندگی یافته بود. آن را هرگز از یاد نخواهد برد. شمشیر را به یاد آورد. قیمت زیادی برای 1 لحظه غفلت پرداخته بود. ولی قبول داشت که تا کنون هیچ شمشیری به زیبایی آن ندیده است. ناگهان ذهنش جرقه‌ای زد و احساسی در او بیدار شد. می تواند دنیا را با چشم مرد بدبخت و مفلوکی نگاه کند که قربانی راهزنی شده یا با چشم ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از این که هوا کاملا تاریک شود و از شدت فرسودگی به خواب رود به خود گفت ماجراجویی هستم در جستجوی گنج.